أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تعارض احوال بود. عرض کردیم در تعارض بین حقیقت و غیر حقیقت و همچنین در تعارض بین سایر علیکم السلام احوال لفظ با قطع نظر از مسئله حقیقت، اون چه که معیار و ملاک اصالت و ظهور، یعنی باید ببینیم ظاهر و متفاهم از کلام چیه. این که بیاییم بگیم حقیقت، بگیم مجاز، بگیم نقل، بگیم عدم نقل، خب اینا عرض به حضور شما در واقع ذکر مصادیق همون ظهوره. ظهورم معناش معلومه. وقتی شما میگید رأیت و اسدن و قرینه‌ای کنار این نمیاد، این ظهور در معنای حقیقی داره. اگر بگید رأیت و اسدن یرمی، این ظهور در معنای مجازی داره. حالا اگر یه موردی ما شک میکنیم، یه چیزی هست، نکته ای که آخر جلسه دیروز عرض کردم مهمه، یه وقت در یه کلامی ما احتمال میدیم وجود قرینه را، اصلا قرینه‌ای در کلام هست یا نیست. یه وقت احتمال قرینیت موجود را میدیم، یه چیزی هست لکن ما احتمال میدیم این قرینیت داشته باشه. اگر مبنا را اصالت و ظهور بگذاریم دیگه در این دو حالت فرقی نمی کنه. باید ببینیم ظاهر چه به اصطلاح اقتضا می کنه، مقتضای ظهور کلام چیه. لذا قرار دادن اصالت و ظهور به عنوان یک مرجع در تعارض احوال هم مشکلات ما رو بیشتر حل میکنه و هم یه قاعده ثابت و یک به اصطلاح راه عمومیه برای حل مشکله تعارض، تا اینکه بخوایم به خصوص در موارد تعارض هی بحث تقدم فلان اصل را بر فلان اصل مطرح کنیم. این نتیجه بحث به صورت کلی. فقط یه نکته ای رو چون امام رحمت الله علیه هم فرمودن، حالا خالی از فائده و لطف هم نیست، این رو اینجا ما اشاره می کنیم و اون راجع به اصالت و عدم نقله، به خصوص درباره اصالت و عدم نقل. این اصل خب یه اصلی است که در بین اصول لفظیه مطرحه. مورد این اصل جایی است که ما لفظی داریم و شک میکنیم که آیا این لفظ از اون معنایی که برای اون وضع شده، به عبارت دیگر از معنای حقیقی اولی خودش به معنای دیگری نقل داده شده یا نه. خب این احتمالی است که زیاد وجود داره و زیاد پیش میاد که ما مخصوصا به اصطلاح در ادله شرعیه، خب ما مواجه با یه لغتی میشیم، این لغت یه معنای لغوی داره. عرض به حضور شما، ما شک میکنیم آیا اینجا از اون معنای لغوی نقل داده شده یا نشده. یه معنای حقیقی موضوع لهی خودش هنوز پابرجاست و این لفظ در اون معنا استعمال شده، یا در یه معنای جدیدی استعمال شده. تازه بعد از این یه مسئله دیگری هم هست که باز مهمه دیگه، حالا ما وارد اون بحث نمیشیم، و اون این که خب یه معنای حقیقی داره، یه معنای نقل شده به اون داره، و ما شک میکنیم چه نقل داده شده، یعنی شک میکنیم در زمان نقل. حالا ما فعلا با این جهت کاری نداریم. اصل این که یک لفظی برای معنایی وضع شده، ما به هر دلیل شک میکنیم این از اون معنای موضوع لهی نقل داده شده به معنای دیگر یا نه. این اصل عرض کردم مخصوصا در ادله شرعیه کاربرد داره، در بحث های ما کاربرد زیادی داره. مسئله اصالت و عدم نقل زیاد بهش استناد میشه. این در بین عقلا و عرف هم رایجه، در واقع در نزد عقلا اصالت و عدم نقل برای اثبات همون معنای حقیقی و استعمال لفظ در همون معنا، عرض به حضور شما، مورد استفاده قرار میگی. اما یه مسئله که هست و ما اینجا حالا بخوایم مطرح کنیم، عمدتنم به خاطر ذکر و بیان نظریه امام رحمت الله علیه در اینجا، اینه که خب وجه این اصالت عدم نقل چیه؟ یعنی چرا عقلا در چنین مواردی به اصل عدم نقل استناد میکنن؟ خب اینجا چند احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم اصالت و عدم نقل یک اصل عقلایی است، به این معنا که عقلا مثل هر مسئله دیگری که شک در بقای اون میکنن استصحاب میکنن، یعنی در واقع اصالت و عدم نقل را یک استصحاب بدانیم. اصل عدم نقل یعنی استصحاب عدم نقل. چطور عقلا اگر در حدوث یک چیزی شک بکنن بنا را بر عدم حدوث میگذارن، میگن این شی قبلا وجود نداشته، الان شک میکنیم وجود و حدوث تحقق پیدا کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم حدوث را، عدم تحقق را. خب در مورد نقل هم همینطوره، میگیم قبلا نقل تحقق نداشت. بالاخره قبل از این که این وضع صورت بگیره، قبل از این که به اصطلاح این حالت و این تردید پیش بیاد، اصلا اون اولی که این لفظ وضع شد قطعا اون موقع که هنوز نقلی صورت نگرفته بود. پس عدم نقل حالت سابقه یقینیه داره. الان شکل میکنیم آیا نقل حادث شده یا نه، همون حالت سابقه را که عبارت از عدم نقل است استصحاب میکنیم. پس این میشه استصحاب عدم نقل. این یه احتمال که ما اصالت و عدم نقل را برگردونیم به چی؟ یعنی بگیم این اصالت و عدم نقل در واقع همون استصحاب عدم نقله. احتمال دوم این که وجه اعتبار و حجیت و ارزش این اصل اصلا یه چیز دیگه است. این کاری به استصحاب و نمیدونم این اصول عملیهی که ما میگیم ندارن. عقلا یه بناگذاری دارن، این در حقیقت یک بناء عقلاییه که در موارد شک در نقل بنا را بر عدم نقل میگذارن. اصلا یه اصلی به معنایی که ما تفسیر میکنیم نیست، بنا رو بر عدم نقل میذارن، اونم به خاطر یه قرضی. قرض عقلا از این بناگذاری چیه؟ عقلا میبینن اگر بنا نگذارن بر عدم نقل، به طور کلی غرض واضح از وضع نقض خواهد شد. این مستلزم نقض غرض واضح، نقض غرض وضع، چون غرض وضع عبارت است از تفهیم و تفهم، سهولت در فهمیدن اونچه که در ذهن دیگران میگذره و فهماندن اونچه که در ذهن ماست. خب اگر در موارد شک در نقل بنا بر عدم نقل گذاشته نشود، خب در تمام مواردی که احتمال نقل وجود داره ما دچار مشکل میشیم. به یه معنا همه مجمل میشن، چون سراغ هر لفظی میری، حالا اون مواردی که پیش میاد، سراغ هر لفظی میری بخوای معنای اون لفظ رو بفهمی، احتمال میدی از این معنا نقل داده شده باشه. خب اگر این احتمال باقی بمونه و متوقف بکنه اغلارا، این یعنی چی؟ یعنی اجمال. اجمال مگه معناش چیه؟ ها؟ اجمال یعنی وجود چند احتمال در یک کلام که ما نتوانیم به هر دلیل یکی از این احتمالات رو بر دیگری رجحان بدیم. وقتی احتمالات علی‌السویه بودن طبیعتاً مجمل میشه، مثل لفظ مشترک که چند معنا داره و قرینه نداشته باشه، بنابراین همه معانی محتمل میشن. قرینه که میاد یه معنا را راجح میکنه، اما قرینه نباشه همه معانی میشن چی؟ مجمل. وقتی همه مجمل شدن، همه محتمل شدن، لفظ میشه چی؟ مجمل. اینجا وقتی احتمال نقل باشه و عقلا بنا رو نگذارن بر عدم نقل، مستلزم اجمال لفظه، و لفظ مجمل قادر به تفهیم و تفهم نیست. دیگه اون سهولتی که غرض واضع بوده محقق نمیشه. پس عقلا به این دلیل بنا را بر عدم نقل میگذارن که اگر این کار رو نکنن این میشه نقض غرض واضع. اینم احتمال دوم. خب این دوتا احتمال، خب توسط بزرگان ذکر شده و هر کدوم حالا یک مبنا و مستندی داره، در این حال قابل اشکال هم هست. امام رحمت الله علیه اینجا یه احتمال سومی را مطرح میکنن. میفرماید وجه اعتبار عدم نقل نزد عقلا در مواردی که احتمال نقل وجود داره برمیگرده به فطرت عقلا. این امر فطری است که عقلا، این در فطرت عقلاست که تا مادامی که حجتی نزد اونها قائم شده، اگر حجتی نزد اونها قائم شده، تا مادامی که حجتی برخلاف این حجت قائم نشه به حجت اول اخذ میکنه و پایبنده. این امر فطری است. بالاخره انسان فطرتاً به دنبال دلیله. روح انسان اهل چون و چراست، پرسشگره، بی دلیل چیزی را نمیپذیره. انسان هایی هم که میبینید میشن عرض به حضور شما اهل تقلید کورکورانه، اینا در واقع فطرتشون دچار قبار و زنگ شده. ما حتی در مواردی که تقلید و تعبد داریم قبلش خودمون را با دلیل متقاعد کردیم
که یه جاهایی باید اختیارمون رو بدیم دست خدا. ببینید در مواردی که ما میشیم مقلد و تابع و دیگه میپذیریم، ولی این در واقع به پشتوانه یک دلیل محکمه. فطرت ما میپذیره که انسان خودش قادر به درک همه مصالح و مفاسد خودش نیست، قادر به درک برنامه زندگی سعادتمندانه برای خودش نیست. اینه که میپذیره دستورات دینی رو، گردن نهادن به دین رو. خب یه بخشی از دین معارفه، یه بخشی اخلاقیاته، یه بخشی احکامه. خب اساس احکام بر مبنای تعبده، ولی ما چرا خودمون را متعبد به این قانون و حکم میدونیم؟ این در رتبه قبل عقل این رو برای خودش حل کرده، فطرت انسان این رو برای خودش حل کرده. پس فی الواقع اونم تبعیت محض و کورکورانه نیست. وقتی که انسان میپذیره توی نظامی داخل یک چارچوب برنامه قرار بگیره، دیگه به برنامه هاش گردن میگذاره. خب بله آه. نه فطریه به چه معنا؟ این که گفتیم فطریه اینو توضیح دادیم، یعنی این یه امر ذاتی است در نهان بشره. تا زمانی که یه حجتی برخلاف حجتی که نزد او قائم شده قائم نشود، دست از اون حجت اول بر نمیداره. حالا بذار من اینو توضیح بدم. ببینید اینجا بعد وقت به سوالاتم جواب. پس فطرت انسان به این روش و بر این اساس مستقره که تا زمانی که حجتی نزد او قائم شده و برخلافش حجتی نیست، بر همون اساس استواره. خب اینجا این معنای حقیقی موضوع اللهی قبلا براش ثابت شده، یعنی اون وضع اول به سبب یه حجتی برای او محقق شده و ثابت. حالا اون حجت چیه مهم نیست، کتاب لغت، نمیدونم شیوع معنا در بین اهل لسان و عرف، اونش مهم نیست. بالاخره فهمیده که تو زبان فارسی مثلا معنای آینه چیه، تو عربی فهمیده معنای صلات چیه، مثلا حجتی داشته براش. خب حالا اگر احتمال نقل بده این لفظ رو، به احتمال بده که نقل داده شده، اینجا یه وقت یه حجتی برخلاف حجت اول و اقوای از او، یا حداقل در حد او از حیث اعتبار وجود داره، طبیعتاً حجت اقوا او رو معتقد میکنه به نقل. از کلم حالا اقوا بودنش هم خیلی ضرورت نداره ها، یه حجتی باشه که خود، یعنی یک چیزی باشه که حجت باشه، بله حجت باشه. مثلا فرض بفرمایید در کتاب های لغت معنای اول رو نوشتن،
یه معنا نوشتن معنای موضوع الله، مثلا چند تام نیست که بگیم استعمالات متعدده، اما دیگه تو هیچ کتاب لغتی این معنا رو ندیده. فقط توی نقل تاریخی مثلا فرض کن یه کسی این رو گفته، یا مثلا در بین اقوام و مثلا کسایی که در یه گوشه ای زندگی میکنن یه لفظی مثلا، حالا اینا نمیتونه حجتی برخلاف حجت اول باشه. خب اگر چنین حجتی قائم شد، حجت بر نقلا، بس تعارض حجتین در معنای حقیقی نیستا، چون ممکنه یه وقت یه حجتی قائم بشه بر این که این معنا معنای این لفظه، یعنی معنای حقیقی و وضع لفظ معنای موضوع لهی لفظ، یه حجت دیگری قائم بشه بر این که این لفظ در فلان معنا حقیقی است، یعنی معنای موضوع لهیش یه معنای دیگریه. اینجا چیه؟ اینجا اصلا بحث نقل نیست، اینجا تعارض حجتین در معنای حقیقی، در معنای موضوع لهی. این اصلا به بحث ما کار نداره، بحث ما اینه این که معنای حقیقی است قطعیه، یه معنا موضوع له تردیدی نیست. انما الکلام در نقل، ما احتمال نقل میدیم، یه وقت یک حجتی وجود داره بر نقل ما میپذیریم و الا قابل قبول نیست. پس رو نظر امام رحمت الله علیه، عقلا بر اساس همین مسئله اصالت عدم نقل را قبول میکنن. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 132 و تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 61. خب حالا بفرمایید ببینیم چی میفرمایید آقا شما. از اون تا آقا
همون در واقع مسئله که شما فرمودید که
نه، شما فرمودید احتمال دوم بهتره. ببینید معلوم باشه، آقای حسینی فرمودن که این همونه، یعنی میخوان بگن این احتمال دوم و سوم یه چیزه. ظاهر فرمایش شما این بود که احتمال دوم بهتر از سومه، یعنی قبول دارید احتمال دوم و سوم فرق داره. حالا پس فرقشو قبول دارین؟ خب حالا چرا دومی بهتره؟ چرا نقض بشه قرض بازه؟ البته ببینید فی نفسه حالا این مهم نیستا، به چه دلیل عقلا این کار رو میکنن، مهم اینه که این کار میشه. حالا به هر دلیلی، اونش اصلش مهم نیست، اما حالا این که میفرمایید بالاخره ببینید این که عقلا به یک معنای عقص میکنن در موارد احتمال عدم نقل، احتمال نقل و شک در نقل، چرا به نقل اعتنا نمی کنن؟ اصلا عقلا کاری به غرض واضح ندارن که غرض واضح از بین میره. ممکنه لازمه ی اون این باشه. عقلا ببینید یعنی اونی که مستقیم بهش استناد میکنن، اونی که مبنای این رفتارشونه، اصل این که هست، عقلا به عدم نقل اعتنا نمی کنن. ما در وجهش داریم بحث میکنیم. آیا عقلا به این نکته توجه میکنن که هر به حضور شما غرض واضح حفظ بشه، سهولت در تفهیم و تفهم؟ کاری به غرض واضح ندارن، خودشون پیش خودشون. یا باید بگیم بنا رو بر حالت سابقه میگذارن، یا این احتمال که بالاخره
چون فطرتاً دنبال حجت و دلیلن، خب اگه یه حجتی قائم شد تو زمانی که حجت دیگری جایگزین این حجت نشده به همون حجت ها؟
این
قلام
هم هر جای واله رو میان بیان میکنه بین خودشون، این نیستش که کار به
واجه
اصلا نداشته باشن، اگه
نباشن کار ندارن. ببینید به این معنا میگیم التفات به این جهت ندارن، من نمیگم کار ندارن، بالاخره اصلا دارن در چارچوب برنامه وضع حرکت میکنن. این که من میگم کار ندارن یه اصلا التفات به این جهت ندارن. اگه یه احتمال نقل بدن بگن حالا در هر جایی که احتمال نقله ما اصل عدم نقل جاری کنیم، چون اگه نکنیم غرض واضحه هم بین میره. نه، التفات به این جهت ندارن. دقت فرمودید؟ خب اونم دنبال همینه دیگه، اون دنبال همون نقض غرض واضحه. نه همینه، ما در وجه دوم گفتیم، گفتیم نقض خب چرا غرض واضحه نقض میشه؟ چون الفاظ مجمل میشن. خیلی خوب، حالا ما چقدر مثلا اینجوری داریم که بخواد غرض واضحه، حالا چند تا لفظ هم فوقش مجمل بشه چی میشه؟
چند
تا نه، هر لفظی نه، شما هر احتمال نقل میدی چقدر مگه پیش میاد شما احتمال نقل بدین؟ چه اشکالی داره؟ خیلی لطمه اینه میزنه. نه ها، وجه سومی خوبی داره، نمیتونی اصل بر عدم نقل نذاری. چرا؟ چون ذات آدم تا یه حجت اقوال خودش نمیپذیره. این فایدهش اتفاقا همینجا ظاهر میشه. بنا رو بر این نگذارن، عقلا بنا رو بر این نمیذارن تا الفاظ مجمل نشه. خودشون این همه الفاظ مجمل دارن به کار میبرن. اما اگر گفتیم نه، اصلا عقلا چرا بنا رو بر عدم نقل میذارن؟ نمیتونن نذارن. ببینید فرقه این که بگیم اختیارن برای این که مثلا الفاظ مجمل نشه یه سری الفاظ این کارو میکنن، نه اصلا اوغلا خیلی به این جهت التفات ندارن. اگه بنا رو بر عدم نقل میذارن اصلا به خاطر حالت سابقه و نمیدونم اینا هم نیست، حرف قشنگی حرف امام، به خاطر استصحاب عدم نقل و نمیدونم، چون در استصحاب عدم نقل که اصلا یه امر عقلایی باشه خب اشکال میکنن. عقلا میگن کجا اصلا شما الان این مثالایی که میزنن، میگن صبح خونت اومدی بیرون، زور احتمال میدی خونت از بین رفته باشه، ولی بازم میری چون بنا رو برای میذاری که خونت سر جاش هست. بلا تشبیه مثل حیوانات میگن صبح از خونه میان بیرون. در مورد حیوانات میگن، میگن صبح که میان بیرون شب احتمال میدن خونهشون خراب شده باشه، اما معذاله برمیگردن سر جاشون، چون ابقای ماکان میکنه. عرض بزرگ شما که چی؟ نه اینو مطرح میکنه، حرف بعدی هم نیست. نه اصلا بنا چی، این که با این که در استصحاب به سیره عقلا خب تمسک میکنن دیگه، اما حالا این در جای خودش چه تا چه حدی قابل قبول، ولی میگن گفته شده که اصلا عقلا اگه به اصطلاح بنا رو بر حالت سابقه میذارن، به اصطلاح نه از باب یقین سابق و شک لاحق بعد بنا رو بر این میذارن. بلکه به خاطر چیه؟ خاطر اینه که اصلا اون جایی که شما فکر میکنید استصحابه، دارن این بالاخره اطمینان به بقا دارن. اطمینان به بقا غیر از بناگذاری بر حالت سابقه معش شک به بقا، نه اصلا شک در بقا ندارن. حالا اون بگذاریم. ولی این
بنای اوغلا دستور نشان حجت نیست.
چی؟
بنای اوغلا دستور نشان حجت نیست. یعنی هیچ دلیل نباشه.
در چی؟
یعنی مو دلیل هست.
نه ببینید در چی؟ نه کی میگه اینو؟ شما در حجیت خبر واحد به بنای اوغلا تمسک میکنی. اونجا دلیل دیگه ای نداری. اما در خیلی از موارد دیگه، چه در اصول چه در اصول در قواعد اصولی، خب دلیل شما بنای اوغلاست، ادله دیگه هم هست. لذا دیدید گاهی به کتاب و سنت و اجماع و عقل و بنای اوغلا خودش دلیل مستقلیه. چی؟ نه در خبر واحد ما برای این که نمیتونیم دلیل دیگه داشته باشیم، ولی من اتفاقا گفتم خب همه جا اینجور نیست. حجیت ظواهر نه، خیلی موارد از سیره اوغلا تنها دلیله، خیلی موارد یه دلیلیست در کنار ادله دیگه. اینجور نیست که رجوع ما به بنای اوغلا فقط وقتی باشه که دستمون ادله دیگه کوتاه باشه. نه، ممکنه ادله دیگه هم باشه، بنای اوغلا هم یه دلیل مستقلیست، اونم هست. نه خودش یه دلیل هستن. بله، لذا به نظر میرسه این اصلا این که اوغلا بنا رو بر عدم نقل میذارن برای اینه که نمیتونن بنا نذارن. چرا نمیتونن؟ چون تا مادامی که حجتی بر خلاف یک حجت که همون وضع قائم نشده به اون حجت عکس میکنن. الحمدلله رب العالمین.